رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است، ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 10 قبل ظهر به وقت واشنگتن. امروز 26 عقرب سال 1395 خورشیدی است که مصادف است با 16 نوامبر سال 2016 میلادی. احد عزیزاده هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. نخست سرخط چند خبر.
گروه داعش مسئولیت حمله در شهر کابل را به عهده گرفت. پاکستان حکم اخراج 400 ترکی را از آن کشور صادر کرد و مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم‌ها علیه ایران را برای 10 دیگر تمدید کرد.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، گزارش را در مورد پیگرد قانونی جرایم جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی محکمه بین المللی جرایم هاک تقدیم میکنیم. امید تا آخر برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست تفصیل اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز را در شهر کابل به دوش گرفت. در آن حمله که بر موتر حامل کارمندان ریاست امنیت ملی افغانستان در منطقه پل محمود خان صورت گرفت، 4 کشته و کم از کم 10 دیگر مجروح شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر علاوه محکوم کردن آن حمله گفته است که تروریستان از طریق ایجاد وحشت و جنایت به اهداف بادارانشان رسیده نمی توانند. رئیس جمهوری افغانستان هیئتی را برای رسیدگی و تحقیق در مورد حمله بر کاروان معاون اول و افرادش در قیصار فاریاب تعیین کرده است. قرار است این هیئت فردا پنجشنبه کارش را آغاز کند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت تا 1 کار آن هیئت تکمیل خواهد شد. در این حال بشیر احمد دنج سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت امیدوارند کار آن هیئت نتیجه بدهد و رئیس جمهور افغانستان با آن مانند نتایج کمیسیون‌ها و هیئت‌های حقیقت‌یاب گذشته برخورد نکند. با سلسله استیضای اعضای کابینه حکومت وحدت ملی در ولسی جرگه افغانستان، امروز نیز 3 به مجلس استیضای فرا خوانده شده بودند. با وجود که آن وزرا به مجلس حاضر نشدند، ولی ولسی جرگه در غیابشان صندوق رأی گذاشت و نمایندگان مردم برای هر سهشان رأی اعتماد داد. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و عودت کنندگان از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند و در سمت‌هایشان ابقا شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. اسلام آباد حکم اخراج نزدیک به 400 ترکیه را تا 72 ساعت آینده صادر کرده است که در مکاتب بین المللی آن کشور در پاکستان فعالیت دارند. مقامات ترکی آن مکاتب را به ارتباط با فتح الله گولن مولای ترکی ساکن در ایالات متحده متهم میکنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این خبر در وبسایت شبکه مکاتب و کالج‌های بین المللی پاکتوک در حالی به نشر می‌رسد که قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفری به اسلام آباد داشته باشد. انتظار می‌رود آقای اردوغان اواخر روز چهارشنبه جهت انجام یک سفر 2 روزه به پاکستان برود. مکاتب پاکتوک در 28 منطقه در سرتاسر پاکستان فعالیت دارد. از افرادی که خواسته شده پاکستان را ترک کنند، 108 از کارمندان مکاتب و باقی خانواده های آنان می باشند. حکومت آقای اردوغان پس از ناکامی کودتا در ترکیه، طرفداران گولن را سرکوب کرده و از افغانستان و پاکستان خواسته است که تأسیسات مرتبط با گولن را مسدود کنند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده قانون تحریم‌های ایران را با اکثریت آرا برای 1 10 دیگر تمدید کرد. اعتبار این قانون که به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه راکتی ایران تصویب و صنایع نفت و گاز، بانکی و نظامی ایران را هدف تحریم قرار داده است، تا پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. دولت باراک اوباما که حدود 2 دیگر قصر سفید را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تحویل خواهد داد، پیش از این در تلاش بود این اقدام کنگره را به تأخیر اندازد. این مصوبه پیش از تایید نهایی رئیس جمهور باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد. رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه در یونان روی اهمیت انتقال صلح‌آمیز قدرت در ایالات متحده تاکید ورزید. باراک اوباما هین صحبت در مورد دموکراسی در یک مرکز فرهنگی در آتن گفت انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا نمادی از کارا بودن دموکراسی است.
You may have noticed the next American president and I could not be more different.
آقای اوباما میگوید شما متوجه شده باشید که رئیس جمهور آینده آمریکا و من تفاوت زیادی نداریم. دیدگاه های ما بسیار متفاوت است، اما دموکراسی آمریکا بزرگتر از هر شخصی میباشد. به همین دلیل است که ما سنت انتقال استقبال رئیس جمهور منتخب را توسط رئیس جمهور پیشین در قصر سفید داریم. آقای اوباما گفت که اداره‌اش هر آنچی در توان داشته باشد برای انتقال راحت قدرت به خرج خواهد داد. آقای اوباما بر همکاری و حمایت ایالات متحده از اروپا و امنیت آن اتحادیه در حال تاکید کرد که نگرانی ها از احتمال سیاست انزوا طلبی حکومت دونالد ترامپ به میان آمده است. اتحادیه اروپایی امروز چهارشنبه در تلاش برای سرکوبی افرادگرایان از یک سیستم جدید بررسی امنیتی مسافران پرده برداشت که بدون داشتن ویزا اجازه دخول به کشورهای اروپایی را دریافت می کنند. شهروندان 60 کشور جهان به شمول ایالات متحده پس از این باید 5 یورو پرداخته و یک فرمه را به منظور گرفتن مسئولیت سفر به 26 کشور اروپایی خانه پوری کنند. جولیان کینگ کمیشنر امنیتی اروپا روز چهارشنبه گفت با شناسایی افراد مشکلزا و ممانعت دخول آنان به کشورهای اروپایی تصمیم دارند امنیت اروپا را بهبود بخشند. این سیستم خودکار مسائل ویزا، جنایی و اسناد سرقت شده را در سرتاسر آن اتحادیه بررسی خواهد کرد. کمیسیون اروپایی میگوید پرنمودن آن فرم کمتر از 10 دقیقه را در بر خواهد گرفت، برای 5 سال مدار اعتبار داشت و به سفر کننده اجازه سفر متعدد به اروپا را خواهد داد. شهر حلب روز چهارشنبه شاهد حملات شدید هوایی نیروهای روسیه و سوریه بود. این بمباران یک روز پس از آن صورت گرفت که اردوی طرفدار اسد و روسیه از حملات شدید برای پاسپاسگیری کامل آن شهر خبر دادند. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
گروه ناظر حقوق بشر مستقر در بریتانیا با تایید این خبر گفت که در نتیجه حملات هوایی 20 غیر نظامی در منطقه تحت کنترل شورشیان در حلب کشته شده است. بشار الاسد روز سه‌شنبه گفت که نیروهایش برای آزادی نزدیک به 275 هزار سوری که در شهر حلب تحت اسارت به گفته وی دهشت افغانان گیر ماندند می جنگند. در جنگ نزدیک به 5.5 ساله سوریه بیش از 300 هزار نفر کشته شده و میلیون ها نفر از منازلشان به داخل و خارج سوریه بجا شدند.
و خبر آخرم این که تقریبا 500 مهاجر روز چهارشنبه پس از آن که در اوایل هفته روان از نزدیکی سواحل لیبیا نجات داده شده بودند به ساحل کاتونیا رسیدند. در حالی که گزارش ها از کاهش سرازیر شدن مهاجران به اروپا هاکی است، یک کشتی دومی که حامل 120 مهاجر نجات یافته به شمول 9 جسد می باشد تا 2 روز دیگر به سواحل ایتالیا خواهد رسید. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش می دهد که تاکنون 167 هزار مهاجر در سال 2016 به ایتالیا رسیدند، حالان که در تمام سال 2015 این رقم به 154 هزار نفر می رسید. IOM رقم تلفات مهاجران را در سال 2016 تا کنون 4270 نفر گزارش می دهد که این رقم در سال 2015 به 3777 تن می رسید. پایان اخبار.
صدای آمریکا آشنای شما. و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های تهیه شده در افغانستان و واشنگتن. در آخرین روز روند استیضای وزرای حکومت افغانستان امروز نیز ولوسی چرگه در غیاب وزیران اقتصاد، مهاجرین و صحت عامه صندوق های رای گذاشت که در نتیجه هر سه وزیر رای اعتماد مجلس را دوباره به دست آوردند و در پوستهایشان باقی ماندند. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت با داخل ساختن قوای قضاییه در این روند نباید باعث ایجاد بحران تازه شود و تقابل میان قوای مقننه و اجرایه دولت را گسترده‌تر سازد. حسیب مودودی از کابل گزارش میدهد.
11 12 شمارش آرای وزیرانی که در غیاب برایشان صندوق رای گذاشته شده است.
27 28.
ولسی جرگه افغانستان در آخرین روز روند استیضای وزیران کابینه حکومت افغانستان امروز برای وزیران اقتصاد، مهاجران و صحت عامه از صندوق رای گذاشته بود که در نتیجه هر سه وزیر رای اعتماد مجلس را به دست آوردند.
اگر قرار باشه که معیار 70 درصد عدم مصرف بودجه انکشافی می بود، امروز هم مرسی وزیر بودجه خود را به صورت 70 درصد مصرف نکرده بودند، ولی یک مقدار روابط و نگرانی هایی که نسبت به در واقع حذف وزرا از کابینه بود، این را وکلا مد نظر گرفتند.
از آغاز همین هفته که روند استعزاء وزیران آغاز شده است، برای 16 وزیر صندوق رای گذاشته شد که در نتیجه 7 وزیر کابینه رد صلاحیت شدند و 9 وزیر دیگر توانستند که از فلتر مجلس بگذرند. در واکنش حکومت افغانستان نتیجه استعزاء وزیرانش را نپذیرفت و برای روشن شدن بود قانونی این موضوع دست به دامن استر محکمه گردیده است.
اصل بر تفکیک قواست در افغانستان به این مفهوم که ما قوه مقننه داریم، مجریه داریم و قضاییه. ارجای تصمیم یک قوه توسط رئیس یک قوه به یک قوه دیگه و هم قوهی که مشروعیتش جدا زیر سوال است و جایگاهی در قانون اساسی نداره، یقینا بردن کشور به سمت یک بحران است که نتیجه از او ممکن سقوط حکومت باشه.
تا کنون روشن نیست که رأی قوه قضاییه به سود قوه مقننه خواهد بود و یا هم به سود قوه اجرایه. اما اگر استر محکمه نیز فیصله ولس جرگه را رد کند، اقدام بعدی نمایندگان مجلس چی خواهد بود؟
اگر استر محکمه چنین کار کرد، باز ما در قانون اساسی در ماده 127 یک چیزی داریم، باز ما از او استفاده میکنیم.
چی هست؟
دوج ما میتونیم زمانی که قاضی های را که ما رای میتیم و اونا خلاف قانون کدام کار میکنه، باز ما میتونیم با یک سلس پیشنهاد و با دو سلس واره از وظیفشان برکنار کنیم.
اما رای استر محکمه هرچی که باشد، تا آن زمان و به گفته آگاهان شاید تا مدت طولانی وزیران رد صلاحیت شده همچنان در پست هایشان باقی بمانند و تصمیم ولس جرگه درباره مصرف و یا عدم مصرف 70 درصد بودجه نایده گرفته شود.
رادیو آشنا، آشنای شما.
پس از چند روز از اتمام کار کمیته گزینش که فهرست 36 نفری را به ریاست جمهوری تسلیم داد، حال شماری از فعالان جامعه مدنی که مراحل مختلف کار کمیته گزینش را مورد نظارت داشتند، ادعا میکنند که مشاهداتشان نشان میدهد که مراحل مختلف گزینش افراد که تا 36 تن رسیده شفاف نبوده است. گزارشی داریم از عبدالحی ورشان از کابل.
آقایان شاه محمود مل و حبیب الله شنواری اعضای دیدبان انتخابات افغانستان امروز چهارشنبه به نمایندگی از جامعه مدنی در یک کنفرانس خبری در کابل حضور یافته ادعا کردند که مشاهداتشان از پروسه کار کمیته گزینش نشان می‌دهد که مراحل مختلف کار کمیته گزینش که فهرست 36 نفری را برای ریاست جمهوری تعیین نموده است شفاف نبوده است. آقای مل انتقاد را از ترکیب کمیته گزینش شروع کرد و گفت
کمیته گزینش ترکیبش برخلاف مدلی بود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیش بینی کرده بود. ترکیب از این طوری بود که خلاف همو بسته پیشنهادی بود که خود کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که از طرف حکومت موظف بر ازی بود که طرح پیشنهادی را بر اصلاحات بده.
این نمایندگان جامعه مدنی و دیدبان انتخابات افغانستان فهرستی از کاستی های کار کمیته مانند کم رنگ بودن افراد جامعه مدنی در فهرست 36 نفری، کم رنگ بودن افراد با تجربه در بخش مشخص انتخابات و مهمتر از همه حضور 4 تن از کارمندان بر حال کمیسیون انتخابات موجود که به خاطر راه اندازی انتخاب بات ناسالم و بدنام زمانی ریاست جمهوری دو سال قبل را نگران کننده خواندند. آقای شنواری فهرست طویل کاستی ها را این گونه برشمرد.
عدم موجودیت یک میکانیزم رسیدگی به شکایات و درج شکایات است که چی درخواست کنندگان باید او فرصت می داشت که شکایت خود درج میکرد و این کمیته باید این میکانیزم می داشت و چی خود مردم عام که از خود کار کمیته گزینش مثلا شاکی بودن یا حتی در مورد خود درخواست کنندگان اعتراضات داشت.
یوسف رشید سخنگوی کمیته گزینش که حالا کارشان تمام است از کارکرد خود دفاع نمود و گفت که این دوستان اصلا خودشان کاندید بودند. زمانی که دیدن مشان در فهرست 36 نفری نیست، براشفته شده این گونه الزام تراشی دارند. در غیر آن خود اینها در مصاحبه های قبلیشان پروسه را شفاف ارزیابی کردند. آقای رشید در جواب شمولیت نام 4 کارمند اسبق و یا به حال کمیسیون انتخابات که بیشترین نگرانی جامعه مدنی را تشکیل می‌دهد گفت کمیته گزینش مطابق به احکام قانون پیش رفته است.
ما به اساس احکام قانون سایه پیش آمدیم که به یک نوع اسناد بر نخوردیم که بالاخره اینها در جمع افراد غیر مطلوب، افراد به دارای شهرت بد، کسایی که در تحقیقات اتهامات که برشان وارد بود دست داشته اینها افراد تکنیکی بودند.
آقای رشید بیداما گفت اینها افراد تکنیکی بودند و در رده بالا و تصمیم گیری هم نبودند، بلکه کسانی بودند که تحت امر بودند و حالا هم اگر دوستان در مورد اینها تشویش دارند یا سند داشته باشند، اسناد را به ریاست جمهوری تقدیم بکنند و هنوز هم پروسه نهایی نشده است. نگرانی دیگر جامعه مدنی افغانستان از نفوذ و مداخله حکومت در کار کمیته است که موقعیت دفتر کاری یا سکرتاریت کمیته گزینش در داخل ریاست اداره امور این نگرانی را مضاعف ساخته است. اما سخنگوی کمیته گزینش نگرانی دوستان جامعه مدنی مبنی بر مداخله حکومت در کار کمیته را نادرست خوانده، گفت وضعیت امنیتی کشور نزد هیچ کس پوشیده نیست. یگانه دلیل موقعیت سکرتاریت کمیته در داخل اداره امور و عدم نشر فهرست کاندیدان در مرحله مختلف همین نگرانی های امنیتی بود و بس.
صدای آمریکا، آشنای شما.
باز هم گزارشی از افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان هیئتی را برای رسیدگی و تحقیق در مورد حمله‌ای که بالای معاون اول و افرادش در قیصار ولایت فاریاب شده بود تعیین کرده است. سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری میگوید امیدوار است برخورد رئیس جمهور با نتیجه کار این هیئت مانند هیئت‌های و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب گذشته نباشد. سمسامه سیرت از کابل گزارش می‌دهد.
در حدود دو ماه قبل، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و افرادش به قصد انجام عملیات و پاکسازی ولسوالی غرماچه ولایت فاریاب از وجود گروه‌های هراس افغان به آن ولایت سفر کرد. اما در راه برگشت از ولسوالی غرماچ در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب جنرال دوستم و افرادش مورد حمله قرار گرفتند. اکنون ریاست جمهوری افغانستان برای رسیدگی و تحقیق در مورد این حمله هیئت را با ریاست جنرال هلال الدین هلال معاون استخبارات و استراتژیک وزارت دفاع ملی تعیین کرده است. قرار است این هیئت فردا کارش را آغاز کند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان با صدای آمریکا گفت تا یک هفته کار این هیئت تکمیل می شود.
هیئت تحت رهبری معاون وزیر دفاع تعیین شدند و به ساحه می روند و آخرین جزئیات بعد از اینکه تحقیقات انجام شود طی مدت یک هفته آخرین جزئیات به دسترس رسانه‌ها گذاشته خواهند شد.
در ترکیب این هیئت انور سادات والی فاریاب، محمد سالم حساس معاون معینیت ارشد وزارت داخله، علی احمد رئیس ریاست 95 امنیت ملی، عبدالوهاب کریمی رئیس عمومی تحقیق و جرایم لویسارانوالی و سید رحیم سعید معاون دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری شامل است. در همین حال بشیر احمد تیانج سخنگوی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با صدای آمریکا گفت امیدوارند کار این هیئت نتیجه بدهد و رئیس جمهور افغانستان با آن مانند نتایج کمیسیون ها و هیئت های حقیقت یاب گذشته برخورد نکند.
تصور میکنیم که هیئت ان شاء الله یافتهای خوبی را نتیجه خوبی را از سفر خود به دست خواهد آورد، ولی بازم برخورد و یا منشی عملی از توسط رئیس جمهور گرفته میشه. ما نگرانی ما از این است که نصف گزارش قندوز مثل گزارش سایر ولایت که هیئت با یک زحمت کشی فداکاری میرن میارن ولی پایان کار بی نتیجه باقی میمانه چنین چیزی نبوده باشه. با آوردن این گزارش رئیس جمهوری اسلامی افغانستان کسایی که دست داشتن شکلگیری سازماندهی چنین یک کمین و یا غفلت وظیفه‌ای داشتن و یا تعلل و ناکامی داشتن باید با اینا برخورد قاطی و جدی صورت بگیره.
پیش از این عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری شورای امنیت را متهم به ترور خودش کرده بود. اختلافات میان رئیس جمهور و معاون اول به حد شدت یافته بود که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را متهم به نادیده گرفتن خودش و محدود ساختن صلاحیت هایش کرده بود. جنرال دوستم گفته بود که رئیس جمهور برخورد قومی میکند. پس از آن با فشارهای زیاد که از سوی مقامهای سیاسی به دو طرف وارد شد سر و صداهای اختلافات نیز کم گردیده است. سخنگوی جنرال دوستم گفت تا اکنون 3 بار صحبت تلفنی میان رئیس جمهور و معاون اول صورت گرفته است. بشیر احمد تیانچ سخنگوی عبدالرشید دوستم گفت هنوز خواسته های معاون اول پابرجاست و از رئیس جمهور اقدام عملی انتظار دارند.
جناب رئیس جمهور بسیاری با معاونت اول تلفنی صحبت داشتند، ولی پیشنهادات ما و توقعات ما و انتظاراتی که از رئیس جمهوریت کماکان به حال خود باقی است. ما امیدوار هستیم که رئیس جمهوری و خاص به رئیس جمهور به مرحله عملی و پیشنهادات باید گام بگذارند.
در همین حال برخی کارشناسان باور دارند که کار این هیئت نتیجه نمیدهد، چون زمان زیاد از آن رویداد گذشته است. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی به صدای آمریکا گفت رئیس جمهور با تعیین این هیئت احتمالاً قصد راضی ساختن معاون اول را دارد.
احتمالاً یک آغاز برای نزدیک شدن با تیم جنرال دوستم باشد و پشت سر از این هیئت حقیقت یاب تفاهمات دیگری در کار باشد و تلاش صورت بگیرد که جنرال دوستم دوباره راضی بسازند و کابل برگردانند. در غیر از او هیچ نوع ماهیت این نوع هیئت حقیقت یاب که از اون وضعیت آل وقت زیاد گذشته، احتمالاً طالبایی که در مناطق بودن ساحه را ترک کردن، شایدهای عینی کمتر باقی مانده باشند، این دیگه یک چیز از وقت گذشته است.
در گذشته نیز حکومت افغانستان کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی را برای رسیدگی و تحقیق در مورد رویدادهای مهم فرستاده است، از جمله دوبار سقوط کنداز، حمله به ساختمان رجال برجسته در اوایل سال جاری و در آخرین مورد فرستادن هیئت حقیقت‌یاب به ولایت غور و بررسی در مورد کشته شدن 26 غیر نظامی در آن ولایت بوده است که هنوز جزئیات آن به دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حال گزارش های از واشنگتن. در ظرف کمتر از دو ماه دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهور ایالات متحده مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد. ایجاد توازن میان وعده های دوران مبارزات انتخاباتی که برای حامیانش کرده بود یکی از مشکلاتی است که آقای ترامپ با آن مواجه است.
به نظر می رسد که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هنوز هم نزد شماره از حامیان وی یک رویا است. لحظات پس از اعلام پیروزی آقای ترامپ در جریان سخنرانیش از لحن مصالحه‌آمیز کار گرفت.
زمان آن فرا رسیده تا همه مثل یک ملت واحد گرده هم بیاییم.
با آن هم پیروزی آقای ترامپ در سراسر ایالات متحده با اعتراضات امراه بوده است. از ایالات اورگان و کالیفرنیا در غرب آمریکا تا نیویورک و ماساچوست در شرق آمریکا. یکی از معترضان ترامپ در مورد میگوید
مایوس شدم، اما این یک مرا میترساند.
در این حال رویدادهای پس از انتخابات نیز به وقوع پیوسته است که شامل هدف قرار دادن اقلیت‌ها مثل مسلمانان می‌گردد. در واکنش به رویدادهای پس از انتخابات آقای ترامپ در مصاحبه یک ساعته با تلویزیون سی بی اس گفت
بسیار متاثرم که این مسائل را می‌شنوم. اگر به حل مسائل کمک می‌کند آن را متوقف کنید.
حل شگاف سیاسی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به وجود آمد موجب نگرانی باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز شده است.
واقعا مهم است تا یک نوع نشانه وحدت داده شود و با گروه های اقلیت ها، زنان و سایر کسانی که به دلیل مبارزات انتخاباتی نگرانی پیدا کرده اند مراجعه صورت گیرد.
نارامی های سیاسی پس از انتخابات زمان برملا شد که آقای ترامپ تعیینات حکومتش را آغاز کرد. در این تعیینات یکی هم تعیین رینس پریباس از حزب جمهوری خواه به حیث رئیس دفتر آقای ترامپ است. آقای پریباس یک شخص جنجال برانگیز راستگرا تلقی می گردد. جان فورتیر از مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده می گوید که تعیین اعضای عمده حکومت از اولین آزمون های است که آقای ترامپ با آن مواجه است.
The process of staffing a government is a big one in America, and as an outsider,
روند تعیین اعضای حکومت در آمریکا یک موضوع بسیار بزرگ است. آقای ترامپ که یک نامزد بیرونی بود، از ارتباط سنتی مستفید نیست. یعنی مردم سنتی که یک اداره آن را باید داشته باشد.
مولی رینولد از انستیتوت بروکینز میگوید که توانایی آقای ترامپ در مورد مرهم گذاشتن به تفرقه دوران مبارزات انتخاباتی بیشتر به لحن و لفاظی های آقای ترامپ بستگی دارد.
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail.
ما از ترامپ احساس را داریم که شاهد آن در جریان مبارزات انتخاباتی بوده. به تخمین ترامپ اندکی متفاوت را پس از پیروزی انتخابات شاهد بودیم. اما سوال این است که آیا ترامپ پس از انتخابات را که در جریان مبارزات انتخاباتی هیچگاه شاهدان نبودیم، پس از اینکه به قصر سفید آمد خواهد بود یا خیر؟ این موضوع را نمی‌دانیم.
انتظار می رود که آقای ترامپ اعضای کابینه خود را در هفته های آینده اعلام کند و انتخاب اعضای کابینه نیز دلالت به این خواهد داشت که آقای ترامپ چگونه یک رئیس جمهور خواهد بود.
و
صدای آمریکا آشنای شما.
و وزارت خارجه آمریکا میگوید پیگرد قانونی جرایم جنگی احتمالی نیروهای ایالات متحده در افغانستان از سوی محکمه بین المللی جرایم یا ICC غیر معجب و نامناسب است. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده جزء اساسنامه روم نبوده که محکمه بین المللی جرائم را در هاگ ایجاد کرد و هیچگاه هم در صلاحیت حقوقی و قضایی آن نهاد اعتراض نکرده است.
ما از گزارش آگاهی داریم. ایالات متحده جداً متعهد به پیروی از قوانین جنگی است. ما یک سیستم نیرومند ملی تحقیقات و پاسخگویی داریم که مثل هر کشور دیگر مؤثر است. ما باور نداریم که تحقیقات ICC در مورد اعمال سربازان ایالات متحده در افغانستان مناسب باشد. طوری که قبلا گفتم ایالات متحده جزء از معاهده روم نیست.
این در حال است که متخصصین امور قضایی میگویند احتمال محاکمه آن عده سربازان آمریکایی که متهم به جرایم میباشند در محکمه جرایم بین المللی یا ICC بعید به نظر می رسد. حتی اگر لوئیس آرنوال تحقیقات را در مورد جرایم ادعا شده در افغانستان آغاز کند. استیون رپ، نماینده پیشین اداره رئیس جمهور اوباما در امور جرایم جنگی در سطح جهان، با اسوسییتد پرس گفت احتمال محاکمه یک آمریکایی در محکمه جرایم بین المللی واقع در هلند بسیار نادر است.
جدا فکر میکنم چنین چیز اتفاق نیفتد، زیرا قبل از این که چنین چیز اتفاق افتد ما چنین نشان میدهیم که خود ما اقدام میکنیم. علاوه بر آن حتی اگر اتفاق هم بیفتد، به خاطر که آنان معلوم کنند که اقدام کافی در زمینه صورت نگرفته، فکر میکنم همکاری در زمینه گرفتاری مظنونین موجود نخواهد بود.
اظهارات آقای رب یک روز بعد از آن صورت گرفت که لوئیس آرنوال ICC طی گزارش گفت نیروهای ایالات متحده در افغانستان ممکن در جریان تحقیقات از زندانیان مرتکب جرم جنگی شکنجه شده باشند. این امر امکان پیگرد قانونی سربازان آمریکایی در ICC را مهیا می سازد، با وجودی که ایالات متحده عضو محکمه جرایم بین المللی نیست.
ایالات متحده قوانین دارد که در سالهای 2001 و 2002 تصویب شد. به اساس این قوانین همکاری ما با ICC را محدود می سازد. به ما اجازه همکاری قضیه به قضیه را می دهد، اما نه شهروندان ایالات متحده را. بنابراین ما این محکمه را در مورد تحقیقات روی امریکاییان کمک کرده نمی توانیم. در جریان اداره رئیس جمهور بوش توافقات بین یک عده کشورهای مثل افغانستان به امضا رسید که آنان یک امریکایی را تسلیم نمی دهند.
در گزارش آمده است که کارمندان CIA در سالهای 2002 تا 2008 شاید حداقل 27 زندانی را در افغانستان، پولند، رومانیا و لاتوانیا مورد شکنجه، برخوردهای زشت و تجاوز قرار داده باشند.
خلاصه چند خبر. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز را در شهر کابل به دوش گرفت. رئیس جمهوری افغانستان هیئت را برای رسیدگی و تحقیق در مورد حمله بر کاروان معاون اول و افرادش در قیصار فاریاب تعیین کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه غرض یک سفر دو روزه رسمی به اسلام آباد رسید و انتظار می رود با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان دیدار کند. قبل از این اسلام آباد حکم خروج 400 ترکی را تا 72 ساعت دیگر صادر کرده که در مکاتب پاک ترک فعالیت می کنند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا قانون تحریم‌های ایران را با اکثریت آرا برای یک دوره 10 ساله دیگر تمدید کرد. رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه در یونان روی اهمیت انتقال صلح‌آمیز قدرت در ایالات متحده تاکید ورزید. باراک اوباما این صحبت در مورد دموکراسی در یک مرکز فرهنگی در آتن گفت انتخابات اخیر رئیس جمهوری آمریکا نمادی از کارا بودن دموکراسی است.
اتحادیه اروپایی امروز چهارشنبه در تلاش برای سرکوبی افرادگرایان از یک سیستم جدید بررسی امنیتی مسافران پرده برداشت که بدون داشتن ویزه اجازه دخول به کشورهای اروپایی را دریافت میکنند. شهروندان 60 کشور جهان به شمول ایالات متحده پس از این باید 5 یورو پرداخته و یک فرمه را به منظور گرفتن مسئولیت سفر به 26 کشور اروپایی خانه پوری کنند. شهر حلب روز چهارشنبه شاهد حملات شدید هوایی نیروهای روسیه و سوریه بود.
شنوندای عزیز، این بود برنامه نیم ساعته خبری ما و حال برنامه گفت و شنود. آغاز خاطی است که همکارانم حفیظ آزفی و زیبا خادم خدمت ما